و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با قاعده اولیه در رابطه با مضاربه بود. عرض کردیم مرحوم آقای خویی دو اشکال در ارتباط با مضاربه دارن و به مقتضای این دو اشکال معتقدن که مضاربه خلاف قاعده است. اشکال دوم رو هم مطرح کردیم. ایشون فهمیدن اقتضای قواعد اینه که سود به گونه دیگه تقسیم بشه، در حالی که در مضاربه مجموع سود تقسیم میشه و این خلاف قاعده است. این مطلبی بود که از آقای خویی مطرح کردیم. نمیدونم جواب اشکال دوم رو گفتیم یا نگفتیم. اشکال اول و اشکال دوم.
اشکال دوم
گفتم پاسخش. اما در ارتباط با اشکال اول، عمده اشکال آقای خویی در ارتباط با تملیک معدوم بود. البته عرض کردیم هم تملیک مال و یملک رو تصویر کردن و هم تملیک معدوم. اما تملیک معدوم به هر حال مشکلش بیشتر از تملیک مال و یملک. در ارتباط با تملیک معدوم آن فقها بحث هایی دارن، چون این بحث تملیک معدوم در چند جا در فقه مورد بحث قرار میگیره. از جاهایی که به تملیک معدوم آقایون بیشتر پرداختن بحث وقفه. در بحث وقف سخن اینه که اگر شما وقف کنید شیئی رو برای بطون لاحقه، آیا این وقف صحیحه یا صحیح نیست؟ که اونجا آقایون بحث میکنن که این تملیک معدوم ممکنه که مالک معدوم باشه و ممکنه مملوک معدوم باشه. مثلا در بحث وقف که عرض کردم، وقف برای بطون لاحقه، اونجا در حقیقت مالک معدومه، اما مملوک چیه؟ مملوک معدوم نیست. شما این خونه رو وقف میکنید برای فرزندانتون، برای فرزند فرزندان، برای فرزند فرزندان. خب اون فرزند فرزندان که وجود ندارن شما براشون وقف کردید. در اینجا اون چیزی که معدوم است مالک است، یعنی اونی که قرار مالک بشه معدومه، اما شما دارید تملیک میکنید برای او. به خاطر این آقایون در اونجا بحث کردن که اون نکته ای که آقایون در تملیک معدوم میگن، خود بحث تملیک معدوم اختصاص نداره به اونجایی که مملوک معدوم باشه. اونجایی هم که مالک معدوم باشه بازم همین بحث تملیک معدوم وجود داره. خواستم بگم این بحث تملیک معدوم در جاهای مختلفی وجود داره و این بحث اختصاص نداره به اونجایی که فقط مملوک معدوم باشه. اونجایی هم که مالک معدوم باشه بازم بحث تملیک معدوم مطرح میشه. مرحوم آخوند یه نوشته ای دارن در ارتباط با وقف و در اونجا این بحث رو مطرح میکنن که اصلا تملیک معدوم ممکن است یا ممکن نیست. ایشون میفهمن اگر ما ملکیت رو از مقوله جده بگیریم، اون حرفی که آقایون میزنن که تملیک معدوم ممکن نیست حرف درستی است. ولی ملکیتی که ما بحث میکنیم از اعتبارات و اضافاته و الا واقعا یک ما به هزاء خارجی ما در برابر ملکیت نداریم. آخون میفهمند چون ملکیت مورد بحث ما از مقوله جده نیست و ما به هزاء خارجی نداره بلکه صرف اعتبار و اضافه از، تملیک معدوم محظور عقلی نداره. اینو مرحوم آخوند در بحث وقف میگم، صفحه 21. بدین جهت مرحوم آخوند میفهمن تملیک معدوم امر باطلی نیست و میشه ما اعتبار کنیم چه تملیک مملوک معدوم را و چه تملیک برای مالک معدوم. البته خب علل قاعده باید عقلایی باشه، یعنی ما تملیک معدوم میتونیم داشته باشیم، مشروط و مفروض بر این که این تملیک معدوم یه امر عقلایی باشه. این فرمایشی است که مرحوم آخوند میگن. در ارتباط با این تملیک معدوم در همین ذیل بحث وقف بیشتر فقها اینجا بحث کردند، صاحب حدائق و صاحب جواهر و مشهور فقها در تملیک معدوم میگن که نه، تملیک معدوم جایز نیست. و از این جهت وصیت تملیکی را برای معدوم جایز نمیدونن، کما اینکه وقف برای مالک معدوم را جایز نمیدونن. مثلا کسی وصیت کنه برای بچه‌ای که در رحم مادره، وصیت تملیکی، میگن نه این جایز نیست. کما اینکه وقف کنه برای مثلا بطن دوم، الان فرض کنید فرزند فرزندی نداره، میگه اینو من وقف کردم برای فرزند فرزندانم، میگن اینم جایز نیست. حالا الان عرض میکنم اینا جزء معدوم شمردن. پس در ارتباط با وقف و وصیت برای معدوم که خصوصا مثال زدن به حمل، چه این حمل فرزند انسانی باشه چه مثلا حمل دابه باشه، آن گفتن جایز نیست. فقط یک مورد رو جایز میدونن و اون اینه که ما برای معدوم به تبع موجود وقف کنیم. یعنی ما الان وقف کنیم این خونه رو برای فرزندانمون و بعد فرزندان فرزندان. ولی اگر از اساس شما بیاید برای مالک معدوم وقف کنید، بگید من این خونه رو برای فرزند فرزندانم وقف کردم که هیچ کدومشون وجود ندارن، گفتن این وقف باطله. ولی وقف برای معدوم به تبع موجود رو گفتن صحیحه. به تبع موجود رو عرض کردم، شما وقف کنید این منزل رو برای فرزندانتون و بعد از فرزندان فرزندان فرزندان، بتون لاحقه. پس اولین کسانی که براشون وقف میشه موجودینن، بعد به تبع اونها و به تالی معدومین هم بشن مالک و وقف بر اونها هم صدق کنه، اینم گفتن جایزه. پس نکنید یه بار دیگه عرض کنم، تملیک معدوم رو چون جایز نمیدونستن و در معدوم بودن تفاوتی بین معدوم بودن مالک و معدوم بودن مملوک نمیدیدن، از این جهت وصیت تملیکی برای معدوم جایز نیست، وقف تملیک وقف برای معدوم جایز نیست، بیع برای معدوم جایز نیست. پس هیچی برای معدوم جایز نیست. تنها استثنایی که آقایون پذیرفتن عبارت است از این که ما وقف کنیم برای معدوم به تبع موجود، اینو گفتن جایزه. خب این مشهوره دیگه و عمده استدلالشون هم بحث همینه که تملیک معدوم جایز نیست. من اجازه بدید کلام سید صاحب عروه رو در تکمله عروه مطرح کنم که ایشون در این رابطه مطرح کردن و بحث تکمیل میشه. آره دیگه، یعنی ممکنه همه بتون باشه، ممکنه یه بطن باشه. همه اینها به تبع همین موجودینن، یعنی فرزندانم فرزند فرزندانم فرزند فرزندانم الی یوم القیامه، همه به تبع این موجودین مالک میشن. خب من کلام پس مرحوم سید رو میخوام بگم در تکمله عروه که ایشون به همین بحث پرداختن. قبل از این که کلام سید رو توضیح بدم، چون این بحث رو آقایون ذیل وقف پرداختن، ذیل وقف یه بحث دومی هم وجود داره که از مبحث ما خارجه و اون بحث دوم اینه که اصلا وقف تملیک هست یا تملیک نیست. چون بعضی اومدن گفتن که حالا تملیک معدوم جایز نیست رو پذیرفتیم، اما وقف تملیک نیست. این مثل خود سید منتقده که اصلا وقف تملیک نیست، ما به اون قسمتش کاری نداریم دیگه، اون از بحث ما خارجه، چون ما بحثمون مضاربه است اساسا. ما فعلا بحث تملیک معدوم رو داریم بحث میکنیم. حالا خواستم بگم اگه کسی در ذهنش اومد من یه وقف تملیکه یا تملیک نیست، به این بحث آقایون پرداختن، این از محل بحث ما خارجه. من فعلا مقصودم از بیان این مباحث و اقوال اینه که اصلا تملیک معدوم در کلام فقها ما چه وجهی براش وجود داره. خب حالا به خاطر میخوام به کلام مرحوم سید اشاره کنم. مرحوم سید میفرماد که آقایون معتقدن که ملکیت یه وصف وجودیست. ملکیت وقتی شما تملیک میکنید یعنی چی کار میکنید؟ یعنی ایجاد ملکیت میکنید. پس ملکیت یه وصف وجودیست، وصف وجودی محل موجود میخواد. ملکیت مثل عرض است، عرض محل میخواد، پس باید محل او موجود باشه. محل این عرض هم مالک است و هم مملوک. اگر شما ایجاد ملکیت میکنید یعنی یه چیزی به وجود میاد به نام ملکیت، این ملکیت هم باید مالک برای شناسایی بشه هم باید مملوک برای شناسایی بشه. شما شیئی رو در ملک کسی داخل میکنید. خب پس ملکیت وصف وجودی است، وصف وجودی محل موجود میخواد. از این جهت نمیشه تملیک معدوم کرد. تملیک معدوم کرد مثل اینه که بخواد عرضی بلا محل باشه. شما عرض موجودی بلا محل میتونید پیدا کنید، بیاض و سوادی که هیچ محلی براش وجود نداشته باشه. به هر حال عرض معروض میخواد. چجوری میشه شما میگید ما تملیک کردیم؟ تملیک کردیم یعنی ایجاد ملکیت کردیم. ایجاد ملکیت برای چی کردید؟ برای چیزی که خودش نیست. این امکان نداره. بفهم. فرق نمی کنه دیگه. عرض کردیم معدوم چه مالک معدوم باشه چه مملوک معدوم باشه. تملیک معدوم هم چون به هر حال ملکیت باید ملکیت شیئی باشه دیگه، یعنی آقای زید مالک میشه باید مالک یه چیزی باشه، اون چیز باید موجود باشه دیگه. فرق نمیکنه چه مالک معدوم باشه چه مملوک معدوم باشه. مرحوم سید میفهمن عمده استدلال آقایون در ارتباط با تملیک معدوم همینه، چون ملکیت صفت وجودی است، صفت وجودی محل موجود میخواد، پس نمیشه ما ملکیتی داشته باشیم برای مالک معدوم یا مملوک معدوم. چون میفهمن عمده استدلال اینه. بعد مرحوم سید میفهمن خب اگر واقعا این اشکال، تبعیت هم مشکل رو حل نمیکنه. اگر واقعا ملکیت یه امر وجودی است و وجودی بودن او یه وجودی حقیقی مثل سواد و بیاض است که عرضی است که معروض میطلبد، اگه واقعا استدلال اینه، پس این که ما وقف کنیم برای بطون لاحقه به تبع بطون موجوده و سابقه، اینم حل مشکل نمیکنه دیگه. پس اگر استدلال اینه اونجا هم شما باید معتقد باشید درست نیست، در حالی که اجماع فقها بر اینه که اونجا صحیحه. مرحوم سید میفهمن اجماع بر اینه که صحیحه. خب ایشون میفهمن که حالا این در کلام صاحب جواهرم دیدم این مسئله رو، ولی چون حالا در ذیل کلام سید مطرح میکنم، صاحب جواهر اینجا برای اون تبعیت استدلالی میاره. کدوم تبعیت؟ عرض کردیم که ما میتونیم تملیک کنیم برای معدومین به تبع موجودین، مثل اینکه تملیک میکنیم برای فرزندانمون و فرزندان فرزندان الی یوم القیامه. صاحب جواهر ایشون میفرمان که تملیک برای معدومین به تبع موجودین در حقیقت تملیک موجودین است و تملیک معدومین است در فرض وجود. پس اون تملیک تبعی که ما میگیم یعنی اساسا کسی که میگه این خونه رو من وقف کردم برای فرزندانم و فرزندان فرزندانم، یعنی من این رو مالک کرده، این رو ملک فرزندانم کردم که موجودن و فرزندان فرزندانم که معدومن، اونها مالک میشن در زمان وجودشون، نه الان، الان تملیک نکردم بر اونها. پس اونی که من تملیک کردم تملیک برای موجودین است و برای معدومین در فرض وجود باز تملیک شده، و الا الان این ملک همین هاست، نه ملک دیگری. چی میفهمید؟ حالا اجازه بدید این فرمایش صاحب جواهر تموم کنم. نتیجهش اینه که الان این ملک مشاع است برای همونایی که هستن، در تصرف در این ملک مشاع، در تقسیم و توزیع نماعات، در توزیع منافع ضرورتی نداره که اینها بیان بگن مثلا سهم ما از همه اونایی که الی یوم القیامه میان چقدرن. فرض کنید الان 10 فرزند شما دارید، ولی ممکنه که حدستون این باشه که اون بتونی که براش تملیک شده 1000 نفرن. شما نمیتونید بگید پس برای 1000 نفر این تملیک شده، پس سهم من از منافعی 1/1000. نه، الان سهم شما که 10 نفرید 1/10، نه 1/1000. پس معناش چیه؟ معناش اینه که نه، الان غیر از شما 10 نفر مالک دیگه‌ای براش وجود نداره. اگه قرار بود همه اینها در عرض واحد مالک باشن، باید سهم شما از منافع 1/1000 می بود، چون همه مالکن. این که میگیم به تبع موجودین، یعنی در طبقه اول که مالکن، طبقه دوم الان مالک نیستن اصلا. خب اینا کی مالکن؟ زمانی که موجود بشن. پس صاحب جواهر میفهمد به ما خورده نگیرید، نقض نکنید که شما تملیک بتون لاحقه رو چی میگید. ما در تملیک بتون لاحقه میگیم اونی که مالک است فقط موجودینن. پس معدومین چی؟ معدومین هم هر وقت موجود شدن میشن مالک. خب اونها کی مالکن؟ زمانی که موجود بشن. پس در حالتی که اونا معدومن دیگه مالک نیستن که شما بگید تملیک معدومه. بله، حالا من به اون اثرش هم اشاره کردم که به هر حال سهم ما از مجموعه منافع این ملک 1/10، نه 1/1000. اگه اونها در عرض ما مالک بودن، یعنی واقعا معدوم هم مالک بالفعل بود، باید سهم من از منافع این دار مثلا 1/1000 میشد، در حالی که هیچ کس نمیگه 1/1000. به خاطر این ببینید اینجا تملیک معدومین نیست. خب از این ور صاحب جواهر با یه سوالی مواجهه که خب وقتی که اونا موجود بشن که کسی نیست باز تملیک کنه، کسی نیست تملیک کنه، یعنی اون مالک اول که تملیک کرد فرض اینه که مرده، این موجودین هم که مالکن اینا هم که تملیک نمی کنن به بتونه بعد، چون اگه اختیار تملیک باشه شاید اینا تصمیم اخرایی بگیرن، درسته؟ پس این که شما میگید موجودین تملیک میشن، اینو چجوری میگید؟ ایشون میفرماین که وجود بتون لاحقه، فهمش صاحب جواهر دارم عرض میکنم، وجود بتون لاحقه همانند شرط است در تحقق ملکیت. پس تملیک رو مالک اول کرده اما ملکیتی بایش حاصل نشده. چرا ملکیتی بایش حاصل نشده؟ چون حصول ملکیت 2 جزء داشت. 1 جزءش این بود که انشاء ملکیت بکنه، 2 جزء وجود اینها در خارج بود. خب انشاء ملکیت شده، انشاء ملکیت به تنهایی که ملکیت نمیاره، باید 2 علت هم تحقق پیدا کنه. 2 علت چیه؟ وجود خارجی ایناست. ایشون مثال میزنن مثل اون جاهای دیگه‌ای که ما برای تملیک شرطی داریم. مثلا میگن این هبه موجب ملکیت است به شرط اخذ. اگه شما اخذ کردید، بله این ملکیت حاصل میشه. پس یه انشاء میخواد و یه جزء آخر داره. جزء آخرش چیه؟ جزء آخرش اخذه. یه کسی گفت من اینو به تو بخشیدم اما شما هم اخذ نکردید این مال رو، خب ملکیتی حاصل نشده. صاحب جواهر میگه، ایشون میگه در وقف هم همین گونه است، یعنی اون مالک اول انشاء تملیک کرد، جزء علت محقق شد، با جزء علت که معدومی مالک نشد. خب این معدوم کی مالک میشه؟ زمانی که وجود پیدا کنه. وجود مثل اخذ در بحث هبه ایست که عرض کردیم. ایشون این مشکل رو هم اینطوری حل میکنه. این کلامی است که صاحب جواهر مطرح میکنه. یه بار دیگه من خلاصه کنم فرمایش صاحب جواهر رو. صاحب جواهر میخواد بگه تملیک معدوم صحیح نیست و میخواد بگه وقف برای بطون لاحقه نقض عدم صحت تملیک معدوم نیست، چون در وقف برای بطون لاحقه در حقیقت اون بطن لاحق زمانی مالک میشه که موجود بشه. البته انشاء تملیک از سابق صورت گرفته، انشاء تملیک از سابق صورت گرفته، اما شرط تأثیرگذاری و فعلیت اون انشاء وجود اون بطن لاحقه. وقتی که موجود شد میشه مالک. پس این وقف بطون لاحقه اینطوری نیست. به خاطر این صاحب جواهر میگه از این جهت است که اجماع فقها بر اینه که شما مستقیما برای معدوم نمیتونید وقف کنید. مثلا الان شما بگید این خونه رو من وقف کردم برای بطن چهارم خودم، که نیستن دیگه مطمئنا همشون، یعنی شما نه به تبع موجود، یعنی استقلالا بیاید وقف بر اون بکنید، همین میگن نمیشه. ایشون میگه دلیلش اینه و نقض قاعده عدم صحت تملیک معدوم هم نیست. بسیار خب، این کلام سید بود که عرض کرد، این کلام صاحب جواهر. سید میفرماین که این کلام صاحب جواهر هم حل مشکل رو نمی کنه، ضمن این که نقض به بحث تملیک معدوم اختصاص به وقف بطون لاحقه نداره. تکرار میکنم، مرحوم سید میفرماین این استدلال و توجیه صاحب جواهر حل مشکل نمی کنه، ضمن این که نقض تملیک معدوم هم اختصاص به بطون لاحقه نداره. یعنی حالا فرض کنیم شما وقف در بطون لاحقه را حل کردید، ولی ما یکی دوتا نداریم تملیک معدوم در فقه. حالا مواردش رو از کلام سید نقل میکنم. پس هم این در بحث ما مشکل را حل نمی کنه و هم این گونه است. مشکل را حل نمی کنه. به هر حال شما میگید که ما انشاء تملیک کردیم، ولی این انشاء تملیک مشروط به اینه که اون وجود پیدا کنه. خب ما در هر تملیک معدوم اینو میگیم، در هر تملیک معدوم میگیم ما انشاء تملیک میکنیم، یه شرط داره این تملیک و اون اینه که اون معدوم وجود پیدا کنه. مثلا حالا فرض کنین اینو من دیگه در مضاربه میخوام تطبیق کنم، ما تملیک میکنیم نصف رب رو برای شما یا عامل، اما مشروط به اینه که این رب وجود پیدا کنه. پس در حقیقت مشکل تملیک معدوم در همه جا حل میشه. چرا؟ چون شما یه جزء علتی براش گذاشتید، وجوده. حالا چه وجود مالک و چه وجود مملوک. خب پس تملیک معدوم مشکلش حل شد دیگه. حالا شما خواستید بگید که با این قصه، یعنی با این تملیک، تملیک فعلی صورت نگرفت. بله خب درسته، تملیک فعلی صورت نگرفت. این تملیک یه جزئی داشت که اون جزئش که محقق شد تملیک صورت میگیره. ایشون میفهمه همه جا میشه تملیک معدوم کرد با همین بیان. پس این قضیه رو حل نکرد، ضمن این که خب اگر اینطوری بشه تملیک کرد، دیگه تبعیت هم لازم نیست. بل استقلال شما بیاید تملیک کنید برای بطن لاحق، اصلا انشاء تملیک الان میکنید، جزء دومی داره که اون جزء دوم هم وجوده، جزء دومم که محقق شد خب ملکیت حاصل میشه. پس چرا ما باید لامحاله تبعیت بگیم؟ ضرورتی نداره تبعیت بگیم. به خاطر این مرحوم سید میفهمن که این زحمت صاحب جواهر برای استدلال برای این قصه و قضیه حل مشکل نمیکنه. و حالا بر فرضی هم که حل مشکل بکنه، وقف حل میکنی، جای دیگه هم ما داریم که مشکل حل نمیشه. خب دیگه کجا داریم جناب سید که شما میفهمید ما مشکل تملیک معدوم داریم؟ آقای سید میفهمن که خب آقایون تملیک کلیه فزمه رو قبول دارن، برای کلیه فزمه اصلا چیزی نیست. کلیه فزمه که وجود نداره که آقایون میفهمن تملیک میشه کرد. یادتونه خدای خویی در نقض بیع سلم فرمودن که آقا اونی که بیع شده کلیه فزمه است. های سید میفهمه کلیه فزمه وجود نداره، من کلیه فزمه وجود داره. کلیه فزمه یه نوع اعتبار محضه. پس آقایون تملیک کلیه فزمه را همه قبول دارن، در حالی که کلیه فزمه خودش وجود نداره. اینو کلام سید من دارم میگه. مرحوم سید میفهمن بیع ثمار قبل از بروز رو آقایون قبول دارن ولو به ذمیمه، اما در حالی که ثمار قبل از بروز وجودی نداره که ما بیعش کنیم. ایشون میفهمن تملیک منافعی که شیئاً فشیئاً قابل استیفاء آقایون قبول دارن، مثل خود اجاره دیگه، تملیک منافع شیئاً فشیئاً دیگه. یعنی شما امروز میشینید تو این خونه، باز فردا میشینید، باز پس فردا میشینید، یعنی این منفعت منفعتی است که به تدریج قابل استیفاء سکنای دار عرض میکنم. ایشون میفهمن آقایون قبول دارن، در حالی که این که خودش چیزی نیست. آره حالا این چون آقای خویی خب متأخر بود، ناظر به کلام سید هم بود دیگه. حالا اون جوابی که آقای خویی داده باز سید همونو ذکر میکنه و باز به او اشکال میکنه. الان جواب آقای خویی رو خود سید در کلام خودش ذکر میکنه، عرض میکنه. بعد ایشون میفهمن وصیت به ما تحمله الجاریه یا دابه، این رو آقایون قبول دارن، در حالی که بازم میشه تملیک معدوم. اینا مواردی است که ایشون میفهمن در فقه اینها تملیک معدومه. خب بعد حالا اون جوابی که آقای خویی دادن، من تا اونجا که نیا کردم تو کلام صاحب حدائقه. آقای خویی به بیع سلم جواب دادن که کلیه فزمه است. آقای سید میفهمن کلیه فزمه هم چیزی نیست. کلیه فزمه مگه چیزیه؟ به اعتباره. نه این جواب رو که خب خود سیدم متعرض میشه جواب میده. اما جواب دومی که آقای خویی در بحث اجاره دادن تو کلام صاحب حدائق است. صاحب حدائق میگه در حقیقت اونی که تملیک میشه تعهب، آمادگی، استعداد برای تحصیل منافع است. این همین بود که در کلام آقای خویی هم بود، این در کلام صاحب حدائق است. سید میفهمد که نه، اونی که تملیک میشه منافعه، نه ظرفیت استفاده از منافع. اونی که من مالکشم منفعت داره، نه صرفا ظرفیت استفاده از منفعت دار یا استعداد نشستن. من مالک استعداد نشستن نیستم، من مالک خود سکنای دارم. چون این کلام رو خود سیدم نقل میکنه. و یعنی اون دو جوابی که مرحوم آقای خویی گفتن در کلمات فقهای قبل هم بوده و به هر دوی اینها ایشون اشکال میکنه. ما حسن اینه که سید میفهمن اصلا ملکیت یه امر اعتباریه، همون حرفی که آخوند الان نقل کردن. سید میفهمن که به هر حال ملکیت یه امر اعتباریست، امر اعتباری که ضرورت نداره محل موجود بخواد. مهم اینه که این اعتبار عقلایی باشه، و الا فکر کنید این مثل سواد و بیاز است، عرض است، حتما محل موجود میخواد. نه همچی قصه هایی نیست که آخون توضیح داد، گفت ما دو تا ملکیت داریم. یه ملکیت، ملکیت واقعی است که خودش از مقوله جده است، آخون گفت ما دو تا ملکیت داریم، یه ملکیت امر اعتباری نیست، امر واقعی، خودش از مقولات مقوله جده است، اما ملکیتی که ما در فقه بحث میکنیم اون ملکیت نیست. آخون گفت ملکیتی که ما در فقه بحث میکنیم یه ملکیت اعتباری است. پس مرحوم آخون در حقیقت باز کلامش از سید به یک معنا دقیق تر بود، گفت دو تا ملکیت وجود داره، یکیش امر اعتباریه، یکیش از مقولاته. اونی که امر اعتباریست در فقه بحث میشه، اونی که امر اعتباریست محل موجود نمیخواد، اعتباره. مهم اینه که این اعتبار اعتبار عقلایی باشه. من این دوتا کلامو ترکیب کردم چون اینا مکمل هم دیگن. پس کلام آخون این بود که ما دو تا ملکیت داریم، یکیش واقعی، یکیش اعتباریه. ملکیت محل بحث ما اعتباریه، چون اعتباریه ایشون میفهمن که نیاز به این قضیه نداره. چی میفهمن؟ واقعیش در ملکیت‌های واقعی که ما داریم، ملکیت‌هایی که اعتباری نیست دیگه، ما مالکیم واقعا. خب مرحوم سید میفهمن اگر این باشه، یعنی این حرف ملکیتی که شما میزنید در امور اعتباری باشه، که به تعبیر من اوضاع خراب میشه دیگه، این حرف اختصاص به ملکیت نداره، همه احکام اینه. اگه ملکیت محل موجود میخواد، وجوبم محل موجود میخواد، حرمتم محل موجود میخواد، اینا همه امور اعتباری هن دیگه. پس باید یه نمازی باشد تا وجوبی برای او بشه قرار داد، یه قصبی باشد تا حرمتی برای او بشه قرار داد. مرحوم سید میفهمن ملکیتی که امر اعتباریست، اگه برای وجود خودش محل موجود میخواد، پس چرا وجوب محل موجود نخواد؟ چرا حرمت محل موجود نخواد؟ همه اینا محل موجود میخوان، درسته؟ خب محل موجود وجوب چیه؟ وجوب آیا به نماز موجود تعلق میگیره؟ اگه نماز موجود باشه که وجوب معنا نداره. سرقت موجود حرمت بهش تعلق میگیره یا حرمت قبل از سرقت وجود داره؟ یعنی اول باید دزدی بشه بعد حرام باشه، یا اول حرام است که بازدارنده باشه دیگه؟ اگه قرار باشه حرمت قبل از دزدی وجود نداشته باشه که بازدارنده نیست. مرحوم سید میفهمن تملیک معدوم مشکلش اینه که ملکیت عرض است، درسته؟ محل موجود میخواد، خب وجوبم محل موجود میخواد، حرمتم محل موجود میخواد. چرا در اونجا شما اینو نمیگید؟ شما میگید معروض وجوب چیه؟ معروض وجوب عنوان صلات است، نه صلات خارجی. خب معروض ملکیت هم همینه. پس ایشون در حقیقت در جواب یه نقض دیگه هم مطرح کردن. پس گفتن ملکیت امر اعتباری است و همانند سایر امور اعتباری که محل موجود نمی طلبد، اینم محل موجود نمی طلبد. پس مشکل ما حل میشه، الا اینکه باید عقلایی باشه. اینو قبول داره. یعنی تملیک معدوم غیر عقلایی رو ایشون میفهمن خب نمیپذیریم. بله تملیک معدوم اگه جنبه عقلایی نداشته باشه پذیرفتنی نیست. خب تملیک معدوم غیر عقلایی چیه؟ ایشون میفهمن تملیک معدومی است که هیچ وقت موجود نمیشود. شما معدومی رو فرض کنید که هیچ وقت موجود نمیشه، خب این تملیک میشه غیر عقلایی. مثلا فرض کنید شما وقف کردید برای آقای زید بدون اطلاع از این که آقای زید مرده است. آقای زید مرده، خب حالا شما تملیک کردید برای معدوم، اما معدومی که هیچ وقت موجود نمیشه دیگه، اون مرد دیگه، زید زنده نمیشه که. خب بله این باطله، تملیک معدومی که این چنین باشه. ولی در غیر این صورت ایشون میفهمن که نه مشکلی نداره. پس باز اینو من عرض بکنم چون این در کلام خود سید هم هست. سید میفهمن ما تملیک میت رو استدامتن، بلکه ابتداءن میگیم که امکان داره ولی باید آثار عقلایی داشته باشه. ملکیت میت استدامتن و ابتداءن، استدامتن، یعنی آقا مالک بود الان فوت کرد، شما نمیگید سلس مالش رو هنوز مالکه؟ سلسش مال اونه دیگه، در حالی که این آقا میته دیگه، معدومه، درسته جسد که مالک نیست، این آقا معدومه، اما شما ملکیت برای معدوم رو شناسایی میکنید، این خودش یکی از موارد شناسایی ملکیت برای معدومه. ایشون میفهمد که ما نه تنها استدامتن بلکه اگه اثری داشته باشه ملکیت ابتدایی میت رو هم میپذیریم، اگه اثری داشته باشه، که شما مثلا فرض کنید یه میتی که مثلا عبد صالحی هم هست، برید یه چیزی رو تملیکش کنید اگه اثری داشته باشه. ولی مهم اینه که عقلایی باشه، چون عرض کردیم کلن اعتبار است و اعتبار هم نیاز به محل موجود نداره، اگه عقلایی باشه این تملیکشون میفهمن پذیرفتنیست و محظور و مشکلی نداره. این دیگه ترکیب بود از کلام مرحوم آخوند و مرحوم سید، چون هر دوی این بزرگواران معتقدن که تملیک معدوم اون محاضیری که آقا میفهمن نداره در برابر کلام مشهور و فرماشات صاحب جواهر و صاحب حدائق و امثال هم. چی میفهمید؟ ورثش کی مالک میشن؟ شما تملیک ورثه میکنید دیگه، بعد از مردنش میخوان مالکش کنید که کی اینا بعد مالک بشن؟ ها اون شایدش شاید درست، به هر حال این بعد از مردنش مالک شد، بعد کی قراره به ارث برسه؟ تملیک ابتدایی برای معدوم عرض کردم، مثل این که شما فرض میکنیم یک مزاری از یک عبد صالحی هست، شما میخواد ملک او بکنید. من مثالشو اینطوری زدم، البته این مثال از پیش خودم زدم، بخواد برای مزارش یه چیزی بخرید، ملکی بخرید که بگید همه اینا مثلا مال همین عبد صالحی است که فوت کرده. حالا این یه مثاله، یعنی باید جنبه عقلایی داشته باشه، و الا تملیک ابتدایی یا استدامتن معنا نداره. نه اینجا مثال نزدن، فقط گفتن که، یعنی نکنید وقتی گفتیم اعتباره ابتداء هم میشه. بله، حالا میت رو چون ایشون مثال زده بود، بتون لاحق معدومن، میت نیستن. البته میت در اصطلاح قرآن، میت در اصطلاح قرآن چیه؟ درست. بسیار خدا می فهمد و کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. کنتم امواتن فاحیاکم یعنی چی؟ یعنی بی جان. میت در اصطلاح قرآن یعنی بی جان، نه معدوم. جای دیگه هم داریم اطلاقات قرآنی که میت به معنای بی جان، نه یعنی بی جان بودید فاحیا کن. بسیار خیره انشاءالله. گفتیم که از قرآن هم یه چیزی گفته باشه، به هر حال آیه‌ای بود از قرآن نبود. یک دفعه مرحوم آقای تبریزی سر درسی آیه‌ای از قرآن خوندن، بعضی از طلبه ها خندهشون گرفت که اصلا همچی آیه‌ای تو قرآن نیست. من بهشون گفتم چرا اتفاقا همچی آیه‌ای در قرآن داریم، انقدر اینا براشون چیز بود که فکر میکردن همچی آیه‌ای اصلا در قرآن نداریم، به خاطر این به استاد خندهشون گرفت. قال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. خیلی زشته، خیلی بده که مهجور باشه قرآن. شماها که مأنوسید ان شاء الله، ما بی توفیقیم به خاطر که همش فقه و اصول بد کار کنیم. یه وقتی برای قرآن برای ما نمونده. سیار خوب. به هر حال فرمایش مرحوم آخوند سید مجموعاً فرمایش درستی است و ملکیت یه امر اعتباری است، باید عقلایی باشه. اگر جنبه عقلایی داشته باشه مخالفتی وجود نداره، الا جایی ما اجماع برخلاف داشته باشه. و الا لولا اجماع به هر حال جنبه عقلایی باید داشته باشه. و اون استدلالی که مرحوم آقای خویی و دیگران کردن به نظر میاد استدلال تمامی نیست. حالا شاید بعضی اون بحث تعلیقی رو میخواستن بگن، همون حرف صاحب جواهر رو که به هر حال شرطش اینه و همسال این حرفا دیگه، در کلماتی که آقایون داشتن مطلب روشن و واضح شد. خب این دوتا اشکالی بود که آقای خویی در ارتباط با مضاربه داشتن. اما بحث بعدی فرمایش مرحوم آقای حکیم در مستمسک. لا یملک امرش سهله، چون آقایون در مکاسبم لا یملک رو حل کرده بودن، دیگه من این بیع معدومشون سخت‌تر بود رو مطرح کردم. فرمایش بعدی کلام آقای حکیم در مستمسک در ارتباط با بحث مضاربه. اینم کار کنید تا فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.